بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک حضرت باقر العلوم از آینده در زمان خودشون خبرها دادن. خبرهایی هم از گذشته بیان فرمودن که این خبردهی از آینده و از گذشته نشانگر دانش گسترده و عظیم امام بوده. یقیناً فوق این علم تا قیامت برای غیر امام حاصل نخواهد شد. بنابراین کل انسان‌ها تا روز قیامت وظیفه دارن به حالت معموم برای امام تعیین شده از جانب پروردگار بمانند. و اگر عالم تر از امام به وجود بیاد و واجب باشه بر او از امام اطاعت کنه، میشه ترجیح بلا مرجح که قبیح. و این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی بر اراده پروردگار نگذشته که بعد از ائمه طاهرین عالمی با علم فوق اونها به وجود بیاد. امام برای ابد امام، غیر امام هم برای ابد معمومه. اما این معموم ها دو گروه شدن، یک گروهشون عاصی بر امام شدن که اکثریت این 7 میلیارد جمعیت زمین و بخش عمده از مسلمان ها جزء عاصیان بر مقام امام و جایگاه امامتن. برای شناخت موقعیت امام و جایگاه امام یکی از زیباترین، پربارترین، عالمانه‌ترین، حکیمانه‌ترین روایت، روایتی است که مسلم مروزی از امام هشتم نقل میکنه که در باب امامت در جلد اول اصول کافی آمده و به نظر میرسه بر هر شیعه لازم این روایت رو بخونه. بلو ترجمه اون روایت قابل بحث بسیار گسترده، چون اونجا حضرت رضا دو موضوع مطرح میکنند: جایگاه امام و خود امام. جزء خبرهایی که از گذشته‌های خیلی دور، چند هزار سال قبل، امام باقر به اطلاع یارانشون رسوندن، مسائلی درباره انبیاء الهی، که خب اگر پیغمبر اکرم یا امیر المؤمنین یا امام صادق یا امام باقر از مسائل مربوط به انبیاء الهی خبر نمی دادن، اون مسائل بسیار نورانی و عالی و اثرگذار مجهول می موند، پنهان می موند. و این یه محرومیت عظیمی برای انسان بود. این چند روز من به مقداری که خداوند کمک داد، لطف فرمود، روایات امام پنجم رو بررسی می‌کردم، به یه روایتی برخوردم که امروز براتون عرض میکنم که تناسب با عرفه و عبادت و عبودیت داره. امام پنجم این روایتی رو که نقل کردن از خیلی گذشته، از چند هزار سال قبل، در رابطه با وجود مبارک حضرت موسی بن عمران. خیلی روایت باحالیه، خیلی روایت قویمیه. انسان این روایت رو که میخونه یا میشنوه قلبش لذت میبره، نورانی میشه. این مسائل خوب بهترین قضای الهی برای روح مردمه، عقل مردم قضای مخصوصی دارن، علم. نفس مردم قضای مخصوصی دارن، اخلاق. شکم مردم قضای مخصوصی داره، همین مواد طبیعی حلاله. و قلب مردم هم قضای خاصی داره که همین مسائله، چون همه اینا در ارتباط با قلبه. یعنی اگر واردات قلب این حقایق نباشه، به فرموده امیر المومنین قلب میمیره. مرگ قلب هم در قرآن هم در روایات به شکلای گوناگون بیان شده. مثلا در سوره بقره از مرگ قلب تعبیر به قسوت میکنه که در اون آیه مربوط به بنی اسرائیل میخونیم که پروردگار میفرماید بعضی از این سنگها میشکافه آب میزنه بیرون، بعضی از سنگها از آسمان من خشیت الله فرود میاد. من خشیت الله یعنی سنگ شعور داره، درک داره، خشیت خدا رو میفهمه که سر جاش نمیتونه مستقر باشه، رها میشه. اما شما یهود قلبتون قسط قلوبکم، مرده، یعنی به اندازه سنگم قلبتون ارزش نداره، قلبتون سختتر از سنگ، بل اشد و قسوت. این مرگ قلب در قرآن یعنی قلبی که دیگه از حقایق عالم هیچ اثری نمیگیره، هیچ اثری بر نمیداره، تغییری پیدا نمیکنه، تحولی پیدا نمیکنه. حالا شماها قلبتون زنده است، تو کوچه دارید تشریف میبرید، یه خانوم یه بچه بغلش، بچه شدید گریه میکنه، ناراحت میشه، یا دختر بچه خودتون، نوه خودتون گریه میکنه، طاقتشو نمیاری، مال حیات قلبه. اما هر روز و هر شب ده ها بچه بیگناه رو تو مدرسه، تو بیمارستان، تو اتوبوس، تو رحم‌های مادران، این گرگ خطرناک عربستان داره میکشه، هیچ اثری همون ناله ها درش نمیذاره، هیچ، قلب مرده. در ابتدای مناجات تائبین امام چهارم که من از این مناجات اثر خیلی دیدم، چون وقتی طلبه بودم پایبند به این بودم که هر روز برم حرم حضرت معصومه، اون وقت وسیع نکرده بودن حرم رو، بالا سر یه مقدار تنگ بود، جایی یه نفر دو نفر بیشتر نبود. قمم اون وقت خیلی خلوت بود، شهر محدود به اطراف حرم بود، 60-70 هزار جمعیت هم بیشتر نبود قم. حرم شبای جمعه یه مقداری جمعیت داشت، زائران تهران یا اصفهان که اونا ساعت ها طول میکشید بیان برای قم، جاده ها خوب نبود، ماشینا خوب نبود، اتوبوس ها از 60 کیلومتر بیشتر سرعت نداشتن. اون وقت شلوغ بود، بعد از ظهر پنجشنبه دوباره خلوت میشد، ولی شنبه تا پنجشنبه صبح خب خلوت بود. من میرفتم اونجا بالا سر و بعد ادب به وجود مقدس حضرت معصومه این مناجات تائبین رو میخوندم. حالا از زمانش که گذشته دیگه میگن، از زمانش که بگذره بیانش ریا نیست، خیلی در گریه به من این مناجات تائبین کمک میکرد، یعنی کاملا خودم رو تو اون چارچوب مناجات تو سن 19-20 سالگی میدیدم با اون مطالب زین العابدین که خوندنیه، دیدنیه، فهمیدنیه، یه شناسنامه‌ایه برای انسان گناهکار، بهترین شناسنامه، و یه شناسنامه‌ایه برای رحمت پروردگار این مناجات، و یه شناسنامه‌ایه برای راهنشون دادن به گناهکار و به تعبیر فارسی، حالا قافیهش خیلی تنگه، قانع کردن خدا که چاره‌ای نداری جز این که منو ببخشی و دست و پای منو از زنجیر گناه باز بکنی و آمرزشتو نصیب من کنی. خدا هم همین گونه است، غیر این نیست. در هر صورت اونجا زین العابدین به پروردگار عرض میکنه که گناه من سه زیان به من زده، الهی البستن الخطایا صوب مزلتی و جللن تبا ادو منک لباس مسکنتی دوتا و امات قلبی عظیم و جنایتی. این بزرگی گناه من کشته دل منو، مرده. ادامه میده حضرت که این قلب مرده قابل زنده کردنه، که به پروردگار میگه زنده کردنش هم دست شخص توه، کس دیگه نمیتونه زندهش کنه، که میگه راه زنده کردن قلبو، اون رو دیگه خودتون محبت بکنید این مناجات رو ببینید. اینم یه جا دیگه تو نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین میفرماید خطاب به امام مجتبی، یعنی خطاب به ما، احی قلبک، این دل مرده رو زندهش کن. به چی؟ بالموعظه. احی قلبک بالموعظه. خب این روایتی که از امام باقر براتون نقل میکنم خبریست از سه حقیقت بسیار مهم که حضرت خبر میدن و متنم اینه: کان فی ما ناجا به الله موسی علی طور. مناجاتی، گفتاری که پروردگار خداوند مهربان بر بلندی طور، علی طور، با موسی بن عمران داشته. چی بوده؟ یا موسا ابلغ قومک، این بوده حرف پروردگار. یعنی اینجا موعظه کننده و بیدار کننده خدا بوده، شنونده موسا بوده که واسطه بین خدا و خلق، که این موعظه الهی رو ورد و ببر به همه برسون، نه با یکی دوتا، جمع کن ملت رو بهشون بگو. این امر به اجتماع از قدیم به انبیاء الهی بوده و رسول خدا خوب این اجتماع رو با سه برنامه هم تقویت کرد هم پابرجا: نماز جماعت، نماز جمعه، حج. این سه کاری بوده که زمان پیغمبر به امر پروردگار صورت گرفته، که البته اجتماع در مساجد با کمال تأسف بسیار کمرنگ شده و بیشتر اونایی هم که صاحب محرابن از کم شدن جمعیت دل سرد شدن یا حالت ناامیدی دارن و کار نمی کنن، یعنی شوق نشون نمی دن. به نظر من با تجربه‌ای که من در طول عمرم دارم و با تجربه‌ای که از دو سه تا از امام جماعت‌های تهران دارم که اونا مرحوم شدن، میشه مساجد رو پر کرد و خیلی راحت میشه مردم رو نسبت به عوارض امروز درمان کرد، که یه سخن تفکیکی باید به مردم ارائه بشه. من 3 سال پیش 30 شب کامل در ماه رمضان که خب پخشم میشد هر روز، این مسئله تفکیک و روش بحث کردم و اون این که حالا مشکلاتی پیدا شده، هم داخلی هم تحمیلات خارجی، جنس حالا یا کم شده یا گرون شده، بازیگری زیاد شده، بعضی از گرگان در لباس میش که بیقه هستن و یه خودم موی صورتشون رو آزاد کردن، بدترین ضربه ها رو به دین و به افکار مردم زدن. خب جوان عزیزم، پدرم، خواهرم، مادرم، کار اینا چه ربطی به پروردگار و انبیا و قرآن و ائمه و عبادت داره که اومدی گفتی حالا که داستان از این قراره ما این دین رو نخواستیم، این مسجد رو نخواستیم، این آخوند رو نخواستیم، این روزه رو نخواستیم، این نماز رو نخواستیم؟ اینو میشه تو مساجد این مسئله تفکیک بین باطل و بین حق و که تلبسون الباطل بالحق شده، اینو درستش کرد. این کار مشکلی نیست، خود محبت میخواد و خود زبان نرم میخواد و یه مقدارم حوصله میخواد. من یه رفیق داشتم در امر به معروف بسیار قوی بود و حال امر به معروفشم فقط و فقط رو محور خدا بود. اولا چلو کبابی داشت تو بازار و ساعت 1 غذاش تموم بود، از بس آدم سالمی بود. کنار همین صندلی دخلش بیش از 1000 نفر بیدین و این دیندار واقعی کرد. حالش هم این بود که با یه اهل منکر، با یه اهل فساد، چون من میرفتم نه برای غذا خوردن، اصلا انقدر دوستش داشتم حالشو برخوردشو، من تا وارد میشدم اشاره میکرد یه صندلی میوردم بغلش میشستم، بعدم میرفتم میگو نهار نمیخوری؟ میگونم نه. میگو خب برو نمیخوری برو. خیلی آدم راحتی بود. اول با خدا شروع میکرد، با گناهکار، با فاسد. باور کنید برادران، سروران، طاقت بردن اسم خدا رو نداشت. تا میگفت خدا تمام صورت سیل اشک میشد. تا میگفت خدا، اصل طرفی که داشت نگاش میکرد گم میشد، اصلا این دنیا بیرون میرفت، یا حال دیگه می شود. بعد با یه الفاظ بسیار با محبت با این حرف می زد، بسیار با محبت. افرد و به بعد این که جز مشتری های اصلیش می شود و می اومد کاراشو اصلاح می کرد. من نمازای نخوندم و حاجی چی کار بکنم؟ من برای دین پولم باید بدم. خودش شده بود یه مرجع تقلید، هم مقلد میکرد اینا رو برای اون زمان قبل از انقلاب مراجعی که بودن، هم سهم اماماشون رو حساب میکرد نمیگرفت، میگو خودت ببر به مرجعت بده یا به روحانی که اطمینان بهش داری. این سبک امر به معروفش بود، اما گاهی هم امر به معروف این نیاز به صبر داشت. یه بار به من گفت، به من میگو حسین، میگو حسین به یه آدم عوضی نتراشیده یه نخراشیده برخوردم اولین بار، چهره رو دیدم، کارش رو دیدم، رفتم تو فکر که اینو به اهل بیت برگردونم. اما با وضعی که او داشت به نظرم میرسید این مریضیه که با یه روز دو روز و ده روز معالجه نمیشه. گفت چی کار کردم؟ گفت مغازش رو یاد گرفتم، کشی کشیدم که این صبح کی وا میکنه. دیدم 8 صبح بازه. منم خونمون به بازار نزدیک بود، تا میخواستم برم تو چلو کبابی خودم زود بود، معمولا 10 میرفت، اما 8 صبح خونه میمدم بیرون، میرفتم در مغازش، یه چارپایه بود میشستم، خیلی گرم سلام میکردم جواب نمیداد. یه خوده که میگذشت تلخم بود، میگفتش که حالا اومدی اینجا مزاحم ما شدی، چایی هم میخوری؟ بودم اگه بیریزی میخوریم، اگه نریزی هم نمیخوریم. گفت گذشت 6 ماه من وقت میذاشتم میرفتم در این مغازه، دریوری میگفت، منو میتاروند، یه چایی هم به هم میداد. وقتی هم میخواستم خداحافظی بکنم بلند میشدم با احترام میگودم خداحافظ، میگو برو دیگه چقدر وای میسی، خب برو فرده بیا. بعد 6 ماه، صبح 6 ماه که رفتم نشستم، برام بلند شد، به هم گفتش که ببخشی فضولی میکنم، چایی میخوری براتون بیریزم؟ بیریز. گستر 6 ماه چایی رو خوردم و یه خود حرف خدا رو زدم و یه خود گریه کردم و یه خود اون گریه کرد و وقتی بلند شدم اومد بغلم گرفت. حالا به خودم اون کاسبه عشق لاتی داشت، در گوش من گفتش که ببین منو از رو بردی، بالاخره رابطه منو با شیطون بریدی و با خدا وصل کردی، برو که خدا هر چی میخواد بهت بده. این روش امر به من، بیگیر و ببند و مش بزن تو کله مردم و زخمی کن و فحش بده و علیهشون شعار رو دیوار بینویس، اصلا همچین امر به معروفی نه انبیا داشتن نه اسلام داره. اینو من سرلوحه امر به معروفای خودم قرار دادم. من خیلی وقت بیشتر 40 سال بیشتر واعظ، اگرچه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند، چون گناهکار مریضه. ما کلمه مرض رو در قرآن و روایات داریم. خب اگر به فرموده خداوند گناهکار مریضه، پس من باید برای او طبیب باشم. طبیب که نمیزنه بیمارشو، پوش نمیده به بیمارش، مشت علیه بیمارش بلند نمیکنه. مردم قابل علاجن با محبت. مدارکش هست، مدارکش حد اقل من 3000 منافق محکوم زندانی رو تا اعدام رفتم تو زندان، هفته ها با کمیل، با سخنرانی باشون روبرو شدم، هر 3000 تا، که اون وقت دادستان تهران به ام گفت اعدامی هم توشون بود، ما با این دعا کمیل و منبرای شما آزادشون کرد. و الان هم خیلی هاشون که زندن میان پا منبر، زن و بچه دارن، آدم های خوبی شدن. مریضه، مریض معالجه میخواد، علاج باید طبیبانه باشه، طبیبم باید مهربان باشه و با حوصله و با صبر. ممکنه 6 ماه طول بکشه مریضش خوب بشه، خب عیبی نداره، این 6 ماه رو خدا پای آدم عبادت حساب میکنه. احی قلبک بالموعظه، این کلام نورانی امیر المؤمنین به امام مجتباست. حالا خدا داره موعظه میکنه، موسی داره موعظه رو میگیره، وظیفه واجب داره، ابلغ قومک، به همه برس. بالاخره تو قومت آدم لات هست، پابرنه هست، پولدار هست، عرخور هست، عوضی هست، مؤمن هست، به همه برس. رسوندنش هم به همین سبکه. امام جماعتی بود تهران، واقعا رضوان الله تعالی علیه، برای دین جون کند تو اون محلی که نماز میخوند. حالا گستره وجودش به همه تهران و ایران که نبود، در همون منطقه خودش بود. تو محل ما، من اونجا منبر میرفتم، شاید 10 سال منبر میرفتم. تو محل ما یه لاتی بود، خیلی لات بود. حالا لات های این زمان آشغالن، لات های اون زمان واقعا لات بودن، لات درست حسابی و یه ارزش هایی هم داشتن، یعنی مردانگی داشتن، آقایی داشتن، خیلی صفات خوبی داشتن. حالا چاق و کش هم بودن و کافه هم می رفتن و 5 سیر عرق هم می دادن بالا، اینجوری هم بودن. این دکتر متخصص ماشین بود. خب چون محل ما بود و منو میشناخت، منم میشناختمش، گاهی ماشینم که خراب میشد میبردم پیشش. یه بار ماشین بردم پیشش، نزدیک از اون زور بود، گفت ماشین رو بذار من میخوام برم نماز جماعت. گفتم تو نماز جماعت برای چی؟ من اگه بگم برم نماز جماعت و طبیعیه، اما خیلی غیر طبیعیه، نماز جماعت برای چی؟ گفتم من اصلا هیچ نمازیمو دیگه بدون جماعت نمیخونم. گفتم خب کافر رو چی کار کردی؟ گفت خداحافظی کرد. عرق مرقی که میخوردی چی؟ نمیخورم. به طور کی خوردی که برگشت؟ آقا گاهی برگشته اینا خیلی مشکله. به طور کی خوردی؟ گو به طور رفیقت. کدوم رفیقم؟ گالبز بگم برات میفهمی رفیقت. گو شب جمعه بود، لا اله الا الله، شب جمعه، یه شبای خدا داره که چه شبای عجیبیه، یه روزایی داره چه روزای عجیبیه، مثل امرو، مثل دیشب، گفت شب جمعه بود، با یکی دوستان رفیقام رفته بودم کاباره. اون شب نمیدونم چرا بیشتر از حد خودم مشروب خوردم، خوشم اومد، لذت بردم، حالا به جای 2 لیوان 4 لیوان خوردم. تو کافه تا ساعت تقریبا 4 صبح طول کشید. گفت من 4 صبح از کافه اومدم بیرون، مست هیچی حالیم نی، هیچ. خب راه خونمونو بلد نیستم، بعد می اومدم محل، به جای محل رفتم جای دیگه. شدت مستی و عرق زیاد تقریبا نسیم صبح که میخواست بزنه منو انداخت زمین. گما افتاده بودیم تو پیاده رو، هیچی هم حالیمون نبود. فکر میکنم یکی دو بارم استفراغ کردم، یک کمی که به حال اومدم کم تونستم چشممو وا کنم و بفهمم، دیدم یه آخون نشسته رو زمین، سر منو گذاشته رو دامنش و داره منو نوازش میکنه. آخوندم تهرونی بود، بچه های تهرون رو میشناخ، لاتا رو میشناخ، بوی عرق رو میشناخ. ما تهرونی ها بالاخره همه چی رو باید بلد باشیم دیگه. گفت سرم تو دامن یه آخوند با محاسن بلند داره منو نوازش میکنه و قربون صدقه من میره. بابا خونت کجاست؟ خجالت میکشم حرف بزنم. صبحونه خوردی؟ نه. گفت رو دامن من میخوای بخوابی؟ گفتم نه، نمیخوام بخوابم، فقط منو بلندم کن، خجالت میکشم. گفت خب مسجد من نزدیکه، صبح جمعه من یه دعا ندبه دارم، هر جمعه پختنی میدم، امروز هم یه حلیم خیلی خوبی داریم، پاشو با هم بریم منم با تو حلیم بخورم. من هر هفته بعد تموم شدن دعا و منبر با مردم حلیم میخورم، اما پشت بریم تو اتاق مخصوص مسجد با هم حلیم بخور. دست ما رو گرفت و برد تو مسجد. گفت سفره آوردن، آب آوردن، چایی آوردن، حلیم آوردن. گفت تموم شد. کاباره رو هم من گرفت، عرق رو هم من گرفت، بی نمازی رو هم من گرفت، لاتی رو از من گرفت. بعد به من گفتش که حالا من دنبال یه زن با حجاب اهل دین میگردم، از کجا پیدا کنم؟ گفتم من یه دلال خبر دارم، یه خود راش دوره، اون دختر به درد تو رو، به درد خوره تو رو میشناسه. گفتم هرچی هم راش دور باشه میرم، ماشین دارم. گفتم باید بری خدمت حضرت رضا، به ایشون بگی که او واسطه بشه، خدای دختر خوبی رو در راه تو قرار بده. گفت میرم. اون رفت. منم به پروردگار گفتم خدای آبرو ما رو نبری، این تازه با تو رفیق شده، ما هم به امید تو به این قول دادیم که یه زن خوب گیرت میاد، اگه این یه زن بد گیرش بیاد دوباره کاسه کوزه به هم میرسه. یه رو رفتم پیشش گفتم چی شد؟ گفتش که ببین من میگم اما تو باور نمی کنی. گفتم نه منم باور میکنم. گفت خدا یه زنی نصیب من کرده، فکر نمی کنم تو تهران نمونش باشه. 4 تام پسر خدا از این زن بهش داد، به ترتیب اسم حسین، عباس، علی، و یه اسم دیگه حالا من یادم رفته، بچه هم به ثمر رسیدن، از دنیا رفت، مسجد ها رو میشه پر کرد، حوصله میخواد، هنر میخواد، کار میخواد، اکور در نرفتن میخواد، محبت میخواد. مسجد ها رو اشتباه کارا خالی کردن، ما اهل دین میتونیم پر کنیم مسجد ها رو. زور اونا بیشتر از ما نیست که مسجد ها رو خالی کردن. قدرت ما قدرت ایمانه، قدرت اخلاق، قدرت دینه، مال ما خیلی قویه، ما میتونیم پر بکنیم مساجد و خیلی هم خوب میتونیم. نباید رها کنیم. اگر محراب رها بشه، اگر منبر رها بشه، 40-50 سال دیگه مقام و مکانت مرجعیت هم رها میشه و شیعه گدا میشه و آینده بیدین میشه، یعنی دیگه نیروی حافظ نداره. الان اگر حوزه به تربیت هنرمند با حوصله ملای عالم اقدام نکنه و محرابای کشور رو پر نکنه، منبرها رو پر نکنه و اینجا اگه مرجع با تقوای واجد شرایط برای همین آینده نزدیک نسازه، ما وضعمون همونی میشه که دیبل به امام هشتم گفت و اشک ریخت: مدارس و آیات خلط من تلاوت. هیچ، مثلا همه چی عبیم میره و این چیزیه که ما میتونیم، ما هیچ مشکلی نیست، پولم نمیخواد. دین ما پولی نیستش که بیاد به اهل محل بگه هر کی بیاد مسجد هفته 100 تومن بهش میدیم. نه، خود مسجد جاذبه داره، دین و فطرت خودش جاذبه داره، آخوند خوبم جاذبه داره، این ستا که با هم ترکیب بشه مسجد رو پر میکنه. حوزم اگر برسه به این حقیقت میتونه محرابای خالی شده رو، ما نزدیک 15,000 مسجد مهم داریم و آباد که محرابش خالیه، درش بسته، گاهی خادم میاد در رو وا میکنه برای خالی نبودن عریضه، یه دوتا بیان نماز بخونن و برن، یا یه دستشویی برن یه پولی ازشون بگیره. کم نیست، آمار بیشتره. حالا من آماری که آخرین بار شنیدم اینه، و این خیلی فاجعه است، منبر داره خالی میشه. جوونایی که در قوم هستید، اگر عشق به منبر دارین، نمیخواین پیش نماز بشین، مدرس بشین، مرجع بشین، به داد منبر برسین، بخونین، بکوشین. منابع خودمون رو که بهترین منابع دنیاست، منابع شیعه، هم منابع روایی هم منابع تفسیری، اینا رو بخونید، یادداشت برداری بکنید، حفظ بکنید و این منبرهای خالی رو پر بکنید. ما خطر بغل گوشمونه، خطر تخلیه مساجد. اینم بهتون بگم، به امور مساجدم عرض بکنم، گروه مذهبی ایران حاضر نی به آخوند دولتی بیاد اقتدا بکن. من به رئیس امور مساجد گفتم، گفتم شما کارتون کار درستی نیست که افراد میفرستین برای مردم. گفتم زمانی که من جوون بودم، بچه بودم، هر مسجدی تو تهران پیش نمازش از دنیا میرفت، 5-6 تا از موجهین مسجد پا می شدن می اومدن قم خدمت آیت الله العظما بروجردی. خیلی پیش نمازهای قبل ما مربوط به نفس ایشون بودن و من اینا رو دیده بودم. یا نه، اگه مقلد نجفی ها بودن بلند می شدن می رفتن نجف، از مراجع اون روز نجف مثل مرحوم سید حاج آقا حسین قومی پیش نماز می گرفتن، زندگیشون هم اداره می کردن، اونا هم آخوندای قانعی بودن، مساجدشون هم پر بود. من مساجد محل خودمون صبح پر بود برادران، صبح پر بود، نه صبحونه می دادن، نه حلوا می دادن، نه پول می دادن، پر بود. حالا اکی پر می شد؟ من خودم هم چون عاشق مسجد بودم، پدرم هم وابسته به مسجد بود، با اینکه کاسب جزءم بود پدر من، من صبح زود می رفتم مسجد، انو از اون نشده بود، نمی دونید اینا با چه نمازای با حالی نماز شب می خوندن. اصلا تو مسجد پر گریه بود. خب مردمی که می اومدن این حالاتو می دیدن خیلی روشون اثر می زاشت. خیلی فضولی کردم نه؟ متن روایتو بخونم. هم روایت منبر شب موند، فقط دو جملهشو گفتم، حدود 6 جمله دیگهش موند، علامت زدم که نگفتم، اگه سالی دیگه زنده بودم ادامه بدم. روایت امروزم کلش میمونه، ولی حالا متنشو میخونم. ابلغ قومک ما تقرب الی المتقربون به مثل البکاء من خشیتی. به من میخواستم این گریه رو بحث کنم. آدرس سه تا آیه رو بهتون بدم. سوره مائده 83 و 84 و 85، پروردگار اونجا گریه رو مطرح کرده، اونم گریه پرجوش، نه تباکی، گریه با عشق. این یک. ابلغ قومک ما تقرب الی المتقربون، بندگان مقربو میگه نه عادی و معمولی، به مثل البکاء من خشیتی، و ما تعبد لی المتعبدون، اینم مال عبادت کنندگان واقعیه، به مثل ترک کل محارم. ما تعبد لی المتعبدون به مثل الورع عن محارم، و ما تزین لی المتزینون به مثل زهد فی الدنیا اما غنا عنهم منه. این نصیحت خدا. جملات نورانی عرشی و ملکوتی. دل به دریای بلا، دل به دریای بلا در کربلا میزد حسین، عشق بازان خدا جورا سلام میزد حسین، سیر در معراج قرب حضرت معبود داشت، تا قدم در وادی جان و رضا میزد حسین. تا نریزد خون پاک اصغرش روی زمین، تا نریزد خون پاک اصغرش روی زمین، آسمان عشق را رنگ خدا میزد حسین. چشم در چشم علی اکبرش وقت وداع، بوسه بر آینه ایزد نما میزد حسین. دست سقا را چو میبوسی در دریای خوب، بر سر ملک دو عالم پشت پا میزد حسین. خیمای آل طه را چو آتش می زدن، در دل اهل ولا خود خیمه می زن حسین. سبز پوشان فلک دیدند با فریاد سرخ از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین. نمیدونستن شهید شده یا نه، جرأت اومدن میان گودالم نداشتن. شمر گم من الان روشن میکنم که زنده است یا نه. یه نفر با صدای بلند فریاد بزنه لشگر برن طرف خیمه ها. وقتی این صدا به گوشش رسید دیگه طاقت سر پا بلند شدن و ندون. میان گودال سر زانو بلند شد، رو کرد به کوفه فنادایا مسلم ابن عقی و یا هانی ابن اروادی. جواب نیومد، رو کرد به بدنهای قطع یا حبیب یا بره ریاضوه. دید جواب نیومد، رو کرد طرف علقمه. برادر و صدا زد جواب نیومد، رو کرد به وسط میدان علی اکبر و صدا زد. دید جواب نیومد، با چه حالی صدا زد مالی اونادی کم فلات و جیبونی. چرا هرچی صداتون میزنم دیگه جوابمو نمیدی؟ من شما رو بر خاطر خودم صدا نمیزنم. فقومو ان نومتکم یا کرام الناس. چه جیگری ازش سوخته بود. ودفعو ان حرم رسول حتی قاتل آه بلند شین دارن به خیمه حمله میکنن، بلند شین الان زن و بچه زیر ضربات نیزه و تازیانه قرار میگیرن. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی در این روز به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. خدایا هر چه دعا اولیاء تو از زمان آدم تا حالا داشتن در حق ما زن و بچه ها و نسل ما مستجاب کن. دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا و اهل بیت قرار بده. شر دشمنان رو به خودشون برگردان. روح زنده آیت الله العظمای بروجردی رو دعاگوی همه ما قرار بده. آنی ما رو به خود وامگذار. به رحمتک.